بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست، در تحقیق معنای خوف الهی. ابتدا بزرگوار علی الله مقامی در مقدمه این فصل شریف خوف را تعریف فرمودن که احساس خوف و ادراک خوف به چه معنا هست. به معنای ادراک شیء منافی هست با کینونت شخص. وقتی که شخص احساس میکنه شیئی را که منافات داره با وجود او، با بقای او، از این شیء بهش احساس ترس دست میده، فرمودن که این اصل خوفه، اصل ترسه. ثمره خوف و فرع خوف فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که فرار هست، هرب هست، که انسان از اون شیء منافی فرار میکنه که در معرض هلاکت و تخریب اون شیء واقع نشه. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که خوف شدت داره، شدت و خفت داره، شدت و قلت داره، کم و زیاد داره، و شدت خوف بستگی داره به دو عامل. یک عامل فرمودن که شدت اضرار و اهلاک اون شیء منافی هست، که چقدر اون شیء باعث میشه که شخص را هلاک بکنه. آیا ضرر این شیء کوتاه مدت هست یا طولانی مدت هست یا همیشگی هست؟ آیا ضرر این شیء با وجود خود شخص هست یا به مال او این ضرر میخوره یا به سایر متعلقات او؟ بستگی به این شدت ضرر، خوف شدت پیدا میکنه. هر چقدر که این شدت ضرر بیشتر باشه، احساس ترس بیشتر هست. عامل دوم را فرمودن که بستگی داره به یقین شخص، برخلاف حیوان که احتیاج به تعلیم و تعلم نداره در یادگیری اون چیزهایی که منافات داره با وجود او. حیوان به طور غریزه میدانه که چه اشیایی منافات داره با بقای او، چه غذاهایی، چه حیوانات دیگری منافات دارند با بقای این حیوان. حیوان احتیاج به تعلیم و تعلم نداره، ولی انسان احتیاج به تعلیم و تعلم داره که به انسان یاد بدن، بیاموزن که از چه اشیایی بایستی فرار بکنه، چه شیئی سمیت داره برای او، چه شیئی منفعت داره برای او. انسان چون غریزه نداره نسبت به حیوان، احتیاج به تعلیم و تعلم داره، و شدت خوف بستگی داره به یقین شخص، چقدر شخص باور داره که این شیء منافات داره با بقای او. آیا یقین 100% داره، یقین قطعی داره، یا مثلا یک مقدار در این یقینی که داره، در این علمی که داره احتمال خلاف هست، یعنی زن داره، گمان داره، یا این که شک داره. هرچه به این درجه یقین بیشتر و نزدیکتر بشه، احساس خوف بیشتره. هرچه از این درجه یقین کمتر میشه، احساس خوف در انسان کمتر میشه. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقام، خوف و ترس دو عامل داره، به دو عامل تقسیم میشه. وقتی تقسیم بندی میکنیم، یک عامل، عامل خارجی هست، یعنی شیئی که در خارج وجود انسان قرار داره و انسان درک میکنه که این شیء با بقای او منافات داره، مثل شیر درنده که به انسان نزدیک میشه، یک شیء خارجی هست. یک بار این عامل فرمودن که یک عامل ذهنی است، یعنی در ذهن انسان، در مشاعر باطنی انسان شکل میگیره، تصور کرده میشه، شیئی که منافات داره با بقا انسان، و از این تصور و تفکری که انسان در این شی میکنه برش احساس ترس دست میده، مثلا نسبت به مرگی که در آینده انسان قرار داره، حادثه‌ای که در آینده هر شخصی قطعاً وجود داره. وقتی انسان به این مرگ، به این مردن فکر میکنه، تصور میکنه، وقت احتضارش را، وقت مردنش را، برش احساس ترس دست میده. پس این عامل ذهنی هست. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقام، خوف و ترس نشانه داره، آثار و نشانه داره. آثارش و نشانه هاش فرمودن که به صورت طبیعی در بدن انسان ظاهر میشه، یعنی خدای متعال بدن را، این بدن ظاهر را طوری آفریده که وقتی بر این بدن احساس خوف، احساس ترس غالب میشه، این بدن یک سری تغییراتی درش ایجاد میشه به صورت طبیعی. منشأ این تغییرات را فرمودن که ناشی هست از هرب روح به سمت قلب انسان، چون روح وقتی که حس میکنه، درک میکنه یک شیء منافی را، ناخودآگاه به حسب اون طبیعت خودش، به حسب اون خلقت خودش، او هم فرار میکنه، هرب داره، فرار او به سمت ملجأش هست، ملجأ روح قلبه، به سمت ملجأش فرار میکنه. وقتی روح به سمت قلب منصرف میشه، یعنی توجهش به سمت قلب برمیگرده، به حسب این انصراف روح، چون روح مرکبش خون هست، یعنی روح انسانی بر روح حیوانی سواره و روح حیوانی بر این خون سواره، به تبع انصراف روح به سمت قلب، خون هم منصرف میشه به سمت قلب، یعنی اعضا و جوارح مقدار خونشون کم میشه، منصرف میشه بخش اعظم خون به سمت قلب. لذا در اعضاء بیرونی رنگ پریدگی ظاهر میشه، رنگ انسان میپره، اعضا و جوارح لخت میشه، اعضا و جوارح سوس میشه، و به واسطه فرمودن که این انصراف روح به سمت قلب، اعضا و جوارح سرد میشه، و چون که باست خدای متعال بدن را طوری آفریده، خلق فرموده، که وقتی این روح منصرف به سمت قلب میشه و به واسطه این انصراف خون به سمت قلب در اعضا و جوارح بیرونی این سرد شدگی و این نوع موت ظاهر میشه، یعنی اگر که خون مدت زیادی از این اعضا منصرف باشه، اعضا به حالت موت میرسن، مثل شخصی که پاش خواب میره، خواب رفتن پا یا یک عضو ناشی از این هست که خون در اون بخش، در اون عضو کم شده. به این واسطه وقتی خون در یک عضو کم میشه، به حد موت میرسه. لذا خدای متعال بدن را طوری آفریده که روح به خاطر این جلوگیری از این موت اعضا و جوارح، جلو این ضرر را، آسیب را بگیره، یک رفت و برگشتی باز به اعضا و جوارح میکنه که خون را به اینها برسانه. به واسطه این رفت و برگشت روح از قلب اعضا و جوارح، باعث میشه که ارتعاش و لرزش در اعضا و جوارح انسان پیدا بشه. این حالات از یک شخص نشان میده که این شخص ترسیده هست، این شخص خائف هست. اینها علامات و آثار ترس. بیانات را بزرگوار علی الله مقام فرمودن مقدمه بر این مبحث، بر این بحث که ما چقدر از خدای متعال میترسیم، ما چقدر خدا ترسیم، ما چقدر از عذاب الهی، از عقوبت الهی میترسیم، از گناهانی که مرتکب شدیم چقدر میترسیم، از اون خلاصه از دست دادن و تلف کردن اون نعمتهایی که خدای متعال به ما انعام فرموده بود، چقدر سرمایه ها داشتیم، چقدر نعمت ها داشتیم، چقدر فرصت ها داشتیم، و چقدر می توانستیم ترقی کنیم و به بطالت گذراندیم، چقدر ما از این فرصتهایی که از دست دادیم، از این گناهانی که مرتکب شدیم، چقدر در ما احساس ترس وجود داره، تنبیه فرمودن، تذکر فرمودن، مقایسه کردن با احساس ترسی که از یک پشه در ما ایجاد میشه، از یک شپش در ما ایجاد میشه که مثلا شپشی به بدن ما بیفته یا پشهی بخواد ما را بگزه، پشهی که اینقدر وجود یک موجود جزئی و کوچکی هست و یک ضرر زودگذر داره و خیلی ضرر کمی داره، قلیلی داره نسبت به خیلی ضررهای دیگر. فرمودن ما از این پشه در معرض این نیش پشه که واقع میشیم، چقدر خودمون را، بدنمون را محافظت میکنیم، یا مثلا جایی که بخوایم بخوابیم بگن اینجا پشه داره، چقدر مقدماتی، اسبابی، ادوات نصب میکنیم در معرض گزش این پشه واقع نشیم، خودمون را حفظ کنیم، احساس نگرانی و ترس در ما ایجاد میشه از یک پشه به این کوچکی. بعد فرمودن از خدایی که جبار آسمان و زمینه، خدایی که اگر قرار باشه به صرف عدالتش رفتار بکنه، اگر قرار باشه این خدا به صرف عدلش رفتار بکنه، جنبنده‌ای و نفسکشی روی این زمین باقی نمیمانه. ما چقدر از این خدا میترسیم و چرا از این خدایی که باید اینقدر بترسیم نسبت به یک پشه‌ای که اینقدر جزئی و کوچک هست در ما این احساس ترس و این مقدمات و این اسباب و این آمادگی و تهیه کردن مقدمات دیده نمیشه؟ چرا ما باز به همون گناهان خودمون ادامه میدیم؟ چرا ما متذکر نمیشیم؟ چرا از اون راه اشتباهی که داریم بر نمیگردیم؟ علتش چه هست؟ میخوام این را، این درد را انشاءالله به تعلیم بزرگوار علی الله مقامه و به توفیق امام زمان علیه السلام علاجش کنیم. گفتیم به توفیق امام زمان علیه السلام، چون بهش میرسیم که اگر خودمون به خودی خودمون باشه، هیچ وقت نمیتوانیم این درد را و امثال این دردها را علاج کنیم. تنها راه علاجش توفیق امام علیه السلام. انشاءالله به حکمت این بحث هم خواهیم رسید. فرمودند برای این که خوف از خدا، ترس از خدا در ما واقعیت داشته باشه، صرف یک ادعای بیمغز نباشه، یک ادعای بیمعنا، مثل خیلی افرادی که ادعا میکنن خدا ترسن ولی آثار این ترس در اینها دیده نمیشه، ابدا آثار این ترس در اینها دیده نمیشه، به خصوص اون افرادی که با دین خدا آمدن و دین خدا را به عنوان دکان و ملعبه گرفتن برای خودشون، بدعت گذاشتن در دین خدا، آمدن با خدا و حجتهای خدا مقابلی کردن و ادعای خوف دارن، ادعای ترس دارن، ادعای تقوا دارن، ولی عملی که از این شخص صادر میشه ابدا نشان نمیده که این ذره خدا ترس باشه. چرا ذره نشان نمیده این خدا ترس باشه؟ حکایت از چه میکنه؟ حکایت از اون یقین میکنه، چون این شخص باور نداره، این شخص خدا را، حجتهای خدا را باور نداره، هنوز باور نکرده، چون باور نداره لحاظا درش احساس ترس ایجاد نمیشه. چطور از یک پشه میترسه؟ چطور از یک بیماری جزئی میترسه؟ چطور از خیلی از حوادث میترسه؟ ترس را درش میبینیم میترسه، این ترسیدن را. چطور وقتی یک بیماری واگیردار، خلاصه یک شیوع بیماری جای واقع میشه، روزه را تعطیل میکنه، درس را تعطیل میکنه، اجتماع را تعطیل میکنه، اینقدر میترسه؟ چطور از خدای به این عظمت نمیترسه؟ پس باور نداره، نشان میده این باور نداره، چون فرمودن ترس دو عامل داره، یکی شدت اون شیئی که منافات داره، شدت ضرر، چطور از ضررهای دیگه میترسه، از این ضرر نمیترسه، یکی یقینی که داره به این ضرر، پس به این ضرر یقین نداره، باور نداره. این خیلی نکته بسیار بسیار نکته مهمی هست، چون انسان وجودی هست که برخلاف بقیه موجودات، خوندیم از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، انسان برخلاف حیوان، برخلاف نبات، ظاهرش از باطنش خبر نمیده. وقتی یک گیاه را میبینیم، این گیاه ظاهر از باطنش خبر میده. درخت سیب را که میبینیم میفهمیم این روح نباتی متناسب با این درخت به تعلق گرفته. درخت بادام، بادام مثلا روح متناسب با این درخت بادام، درخت گردو روح متناسب با این درخت گردو. وقتی یک حیوان را میبینیم، یک جثه اسب را میبینیم، میفهمیم روح متناسب با این فرس با این اسب این تعلق گرفته. یک جثه سگ را میبینیم، میفهمیم روح مناسب متناسب با این کلب، روح کلبیت، روح متناسب به این سگ برش تعلق گرفته. ولی انسان این حکایت را به ما نمیده. یک انسان را که میبینیم، میفهمیم روح انسانیت کونیه بهش تعلق گرفته. ولی آیا این روح نسبت در مقام شریعت، در مقام تشریع، مؤمن کافر، اونجوری که اظهار میکنه در درون هم همینطوره همینطور نیست؟ و ظاهر انسان حکایت از باطن انسان نمیکنه. انسان یک موجود پیچیده ای هست نسبت به سایر موجوداتی که خدای متعال آفریده. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه خواستن برای طالبین نجات، طالبین هدایت که میخوان این درد را مداوا کنن، این خوف را، خوف از خدا را درشون صحت داشته باشه، وارد مبحث خوف خدا شدن. فرمودن که خوف الهی، اول باید ببینیم که وقتی میگیم از خدا باید ترسید، از چه چیز خدا باید ترسید؟ از خدام رتبه و مقام در مقامات توحید باید ترسید؟ از ذات خدا باید ترسید؟ از مشیت خدا باید ترسید؟ از صفات خدا باید ترسید؟ یا نه یک نکته دیگری داره؟ اگر معناش را ندانیم، خدا ترسی واقعیت نداره. هر کاری، هر عملی، هر رفتاری یک روشی داره. وقتی در اون روشش صورت نمیگیره، اون فعل و اون عمل واقع نمیشه. اگر شخصی بخواد تشنه شده باشه، بخواد تشنگیش را برطرف کنه، روش برطرف کردن تشنگی این هست سراغ آب بره. اگر شخصی سرد شده باشه، بخواد سرماش را برطرف کنه، روش برطرف کردن سرمازدگی این هست سراغ آتش بره. شخصی میخواد از خدا بترسه، میخواد این احتیاجش را، میخواد این نیازش را برطرف کنه. یعنی این خدا ترسی، خدا ترسی یک نکته مثبت هست در وجود شخص. خدا ترسی یک نعمت الهی هست. این شخص به واسطه این ترس، میفرماد ترس از عقل ناشی میشه. ترس ثمره و فرع عقل. شخصی که عقل داره میترسه، میخواد این ترس از خدا در وجودش بیدار بشه. روش داره، از چه روشی وارد بشه که بتوانه این خدا ترسی در او واقعیت داشته باشه. فرمودن در خدا ترسی، ترسیدن از خدا، از ذات خدا نمیشه ترسید، چون معنا نداره ترسیدن از ذات خدا، چون ذات خدا به وصفی در نمیاد، به اسمی و رسمی برش واقع نمیشه، اشاره برش واقع نمیشه، نه مشیر هست، نه مشار هست، نه اشاره هست. اصلا ترس از خدا معنا نداره، ترس از خدا معنا نداره. پس شخص بگه من از ذات خدا میترسم، ترس از ذات خدا، بگه من از ذات خدا میترسم، حرف بی معنا میزنه. هنوز ذات خدا را نفهمیده یعنی چه؟ هنوز ذات خدا را تنزیه و تسبیح نکرده. پس ترس از ذات خدا معنا نداره. نمیشه به واسطه یه ترسیدن از ذات خدا خدا ترس شد، چون حرف بی‌معنا هست، چون مفهوم نداره. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن از مشیت خدا هم نمیشه ترسید، صرف مشیت الله، چون مشیت مقام رحمته، مشیت نفس رحمانی هست، مشیت اون رحمتی هست که التی وسعت کل شیء. اینجا جای ترس نیست. مثل اینکه شخص بخواد مبتلا به یک دشمنی شده، بخواد از دست این دشمن فرار بکنه، به جای اینکه اسم المنتقم خدا را بخوانه خدا به دادش برسه، اسم الرحیم خدا را بخوانه، یا مهربان یا مهربان. دشمن که جای مهربانی نیست، دشمن در موضع انتقامه، دشمن در موضع این هست که خدا باید ما را از شر این حفظ کنه، نجات بده. اسم الرحیم برای این نمیخوانن. در هر موضعی باید خدا را به اسمی از اسماء خودش صدا کرد، از بابش داخل شد. فدخل البیوت من ابوابها، از درهای خانه باید وارد شد، نه از دیوار خانه. پس اینجا باب ترس از خدا نیست مقام مشیت. میرسیم به صفات خدا. آیا از همه صفات خدا باید ترسید؟ معنا نداره. باز فرمودن صفتی داریم به نام صفت فضل خدا. فضل خدا نه تنها موضع ترس نیست، بلکه موضع رجاه، موضع امیدواری هست. پس تمام صفات هم موضع ترس از خدا نیست. اون موضعی که موضع ترس از خدا هست فرمودن صفت عدل خداست. بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، بنابر دلیل عقل و دلیل نقل، اون موضعی که باید از خدا ترسید صفت عدل خداست. بعد بزرگوار علی الله مقامه عدل خدا را تعریف کردند که عدل به چه معناست. فرمودند که عدل خدا به این معناست که خدای متعال هو الزامه الآثار المؤثرات والمقتضیات بالفتح المقتضیات بالکسر والمسببات الاسباب نعوذ بالله من. فرمودند که عدل خدا به این معناست که خدا آثار را ملزم بکنه به مؤثرات خودش، اسباب را به مسببات خودش. اسباب و مسببات، آثار و مؤثرات، مقتضیات و مقتضیات، یعنی از هر فاعلی فعل متناسب به خودش صادر میشه. یعنی عد خدا فعل آتش گرما هست، فعل آب سرما هست، فعل تاریکی ظلمت هست، فعل نور روشنایی هست، فعل ناقص نقصان هست، فعل کامل هم کمال هست. از هر مؤثری آثاری ظاهر میشه شبیه و مشاکل با اون مؤثر. این یعنی عدل خدا. نمیشه یک فعل دیگری را به یک فاعل دیگر چسبانید. اون نکته‌ای که پیوسته مرحوم آقای همدانی علی الله مقام متذکر میکنن، نمیشه شخص دیگر ببینه که من دیده باشم، نمیشه شخص دیگر یاد گرفته باشه من یاد گرفته باشم، شخص دیگر ایمان آورده باشه من مؤمن باشم. من باید ایمان بیارم که مؤمن باشم، من باید ببینم که دیده باشم. نمیشه فعل دیگری را به فاعل دیگر چسبانید. پس از هر مؤثری آثار شبیه و مشاکل با خودش صادر میشه. این معنای عدله. نکته بعد و مقدمه بعد فرمودن که حالا خودمون را بشناسیم. من زید که هستم، چه هستم، این چه مؤثری هست و چه آثاری داره. وقتی خودم را بشناسم و آثاری که از من ناشی میشه متناسب با من هست، مشاکل با من هست شناختم و دانستم خدای متعال این آثار را از این مؤثر صادر میکنه و این آثار چه عقوبتهایی داره، چه اقتضاهایی داره، بعد اونجا واقعا از خدا میترسم. اونجا اون خدا ترسی در من زنده میشه، بیدار میشه. فرمودن من زید، من مخلوق، من زید، فرمودن شخصی هستم که خدای متعال من را از دو جهت ترکیب کرده. من از دو حیث ساخته شدم مثل بقیه مخلوقات. یک حیث نورانی دارم، یک حیث ظلمانی دارم. یک استعداد و قابلیت خوب شدن دارم، یک استعداد و قابلیت بد شدن دارم. بر هر دوش هم مختار هستم. اون استعداد و قابلیت خوب شدن را میگیم حیث من حیث ربه، جهت من حیث ربه. اون استعداد و قابلیت بد شدن را میگیم من حیث نفسه، حیث نفسانیت خودم، انیت خودم. فرمودند که الحمدلله این مطلب را در کتاب مبارک فطرت و سلیمه هم در دست تحقیق داریم از این بزرگوار علی الله مقامه. فرمودند که حیث نورانی، حیث خدایی، اون حیثی هست که من میتوانم بر این حیث رفتار بکنم و وقتی رفتار کردم صفاتی که در من پیدا میشه صفات خیر میشه، صفات خوب میشه، یعنی صفاتی میشه که شباهت پیدا میکنه با صفات محمد و آل محمد علیهم السلام. اگر هم به اون حیث بدم رفتار کردم، اون حیث بدم را اختیار کردم، در من صفاتی پیدا میشه که صفات ظلمت، صفات شر، شبیه میشه به صفات دشمنان محمد و آل محمد علیهم السلام نعوذ بالله. و یک نکته دیگری که در اینجا هست این هست که اون حیث ظلمت و حیث انیت اون حیث خودی من هست، یعنی حیث هوای من، هوس من، سلیقه من، طبیعت من، این حیث ظلمانی من هست. و اون حیث خدایی اون حیثی هست که اگر بخوام بهش دست پیدا کنم باید پا روی نفسم بگذارم، باید که خودم را بکوبانم، باید خودم را مزمحل بکنم، دست از هوای خودم، از طبیعت خودم، از سلیقه خودم، از پسندهای خودم، از اینها باید دست بردارم، وگرنه متصف به اون حیث خدایی نمیشم. اگر دست بر ندارم متصف به صفات محمد و آل محمد علیهم السلام نمیشم. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. این قاعده الهی است، خدا از مؤمنین جانشون را، مالشون را میخره که بهشون بهش بده، یعنی بهشون نور سید الشهدا علیه السلام القا کنه. تا جانم را ندم، تا خودم را فانی نکنم، تا دست از متعلقاتم بر ندارم، اون چیزهایی که دوستشون دارم از اونها دست بر ندارم، اون حیث نورانی در من ظاهر نمیشه. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن چون من زید ترکیب شدم از این دو حیث، اگر بخوام که اون حیث نورانی خودم را هم بخوام به طرفش برم، بهش عمل بکنم، به سمتش حرکت کنم، چون این خود همیشه همراه من هست، این من همیشه من همراه من هست، هر چه زور بزنم باز در شائبه این حیث خودی هست، هر چه بخوام خوب باشم باز هم بدم، هر چه بخوام خوب باشم باز هم بدم. من کانت محاسنه مساویه فکیف لا مساویه مساویه. کسی که خوبی هاش بده چطور بدی هاش بد نباشه؟ یه قاعده کلی هست در حکمت که غیر از محمد و آل محمد علیهم السلام حتی انبیاء علیهم السلام مبتلا هستند به این حیث خودی. وقتی انبیاء علیهم السلام اینجور باشن، وقتی اولیاء علیهم السلام، وقتی نقبا، وقتی نجبا، این بزرگواران اینجور باشن، فرمودن اطلاق ما، وصف ما چه میشه؟ ما غریق در بهار معصیت های عمدی هستیم، ما غرق در مخالفت‌های عمدی با خدا هستیم، غرق در دریاهای مخالفت عمدی با خدا، یعنی نفس‌های ما گناهه، لحظات عمر ما و زندگانی ما گناهه، معصیت خداست. پس من این که این هستم، این حقیقت داره، واقعیت من این هست. خب این آثاری که از من صادر میشه که تمامش عقوبت خداست، عدل خدا اقتضا میکنه، عدل خدا اقتضا میکنه من آنی نعمت نفس کشیدن نداشته باشم، عدل خدا اقتضا میکنه که تمام عذابهای خدا اگر به من تنها وارد بیاد باز هم برای من کم باشه. خوندیم دعای امام سجاد علیه السلام را، چجور اون حیث خودی را حضرت مزمحل کردند. فرمودند خدایا اگر جهنمت را از وجود من پر کنی و تمام عذابت را، عذابی که خلق کردی، به من تنها بزنی، باز با عد به من رفتار نکردی. اینجور مزاحل میکنن این خود را، این نیت را. پس وقتی که خودم را شناختم و عدل خدا را فهمیدم، معرفت کردم، اون موقع ترس از خدا در من ایجاد میشه. ناخودآگاه خود به خود میترسم، از خودم فرار میکنم. تا به اینجا که بزرگوار علی الله مقامه عبارتهای از ادعیه و از آیات کتاب خدا ذکر فرمودن در این حقیقت، در این معنا که هر چه شخص علمش به خدا بیشتر بشه، خوفش از خدا بیشتر میشه. شخصی که خدا ترسه علمش بیشتره، یعنی میشناسه عدل خدا را، میشناسه خلقت خودش را، میترسه، ترس در او ایجاد میشه. تا رسیدیم به این عبارت بزرگوار علی الله مقامه، فَإِذَا صَحَّ خَوْفُهُ هَرَبَ مِنَ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَى الْمَاهِيَةِ وَالْإِنِّيَّةِ الْبَتَّةِ. وقتی که این خوف واقعیت پیدا کرد در وجود شخص، فهمید که چه خبره، اینهایی که دچار اوج میشن، دچار کبر میشن، چون جاهلن، چون خبر ندارن، نه خودش را میشناسه، نه خدا را شناخته، یک کور بیچاره جاهل صرف، نمیدانه چه خبره. ولی شخصی که علم پیدا میکنه، خودش را میشناسه که هست، عدل خدا را معرفت میکنه، یعنی چه؟ خوف در این شخص صحت پیدا میکنه، اصلا خجالت میکشه که یک لحظه حتی سراغ اوج بره، شرمنده از خودش هست، شرمسار از خودش هست. میفرماد وقتی که خوف صحت پیدا میکنه، از عمل به مقتضای ماهیت و انیت فرار میکنه، از عملش توبه میکنه، به قول بزرگان علی الله مقامهم، از نمازش استغفار میکنه، از روزه خودش استغفار میکنه. نمازهای ما معصیته، روزه های ما معصیته، به خصوص این استغفار را درش قرار دادن. در اینجا حدیثی است که متعدد شنیدید از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، حدیث را عرض کردیم که هم سنی روایت میکنه، هم شیعه روایت میکنه، از رسول خدا صلی الله علیه و آله. حدیث این است، حضرت فرمودن: اما یخاف الذی یحول وجهه فی الصلاح ان یحول الله وجهه وجه حمار. آیا نمی ترسه اون کسی که نماز می خوانه و متوجه خدا نیست در نماز خودش، توجه تام نداره، نمی ترسه که خدا صورت او را به صورت الاغ کرده، خدا مسخش کرده؟ آیا نمی ترسه این الان الاغ داره، نماز می خوانه، خدا صورتش را از انسان برگردانیده؟ یعنی این نماز ما هست، این حقیقت نمازهای ما هست. ما در نمازهامون بایستی مسخ بشیم، مسخ میشیم در نمازهامون. میفرماد قد فعل، این عمل ما هست. از این عمل چجور میتوانیم درمون احساس اوج پیدا بشه، بگیم من نماز شب میخوانم، من فلان میکنم، من اینقدر روزه مستحبی میگیرم؟ خدا میدانه اگر پرده ها برداشته بشه، خودمون خجالت میکشیم. میفرماد که پس اقتضای این خوف این هست که شخص از عمل خودش فرار میکنه، هرب حاصل میشه اینجا. یعنی اون چیزی از نماز ما که نماز هست، اگر بخوایم بگیم نماز هست، اون نمازی هست که من نخوانده باشم، گفتیم این را، اون نمازی هست که این اعتقاد را داشته باشیم. به قول مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، نماز که میخوانیم اعتقاد ما این باشه: آقای ما، مولای ما، شما دستور دادی من بخوانم، خواندم، من به دستور شما خواندم، وگرنه این نمازی که خواندم یک الاغی بود اینجا نماز خوانده، همینقدر دستور شما را اطاعت کردم. الیس انک لو کان لک داعیان و تعلم ان احدهما یدعوک الی الهلاک والبوار و احدهما یدعو که الان نجات و البقا و حصل فی صدرک صورت و دعوت داع الاول و مختضا دعوته تنفرت نفسک من و خافت على نفسها من طاعته و متابعته و هربت من طاعته و ترکته الى داع الاخر. البته می فرماد آیا نیست که تو اگر که برای تو دو دعوت کننده باش، دو دعوت کننده داری در وجود خودت، همون عبارتی که مکرر این بزرگوار علی الله مقامه می فرماد که این کربلا، این عرصه کربلا جلوه های خودش در وجود هر شخصی برپا هست، هر شخصی در وجود خودش این عرصه کربلا را داره، عقل هر شخصی جلوه سید و شهدا هست صلوات الله علیه در وجود این شخص، و نفس اماره هر شخصی جلوه مخالفین سید و شهدا هست صلوات الله علیه در وجود این شخص، پیوسته این نزاع در وجود هر شخصی برقراره. می فرماد که آیا نه این هست که اگر تو دو دعوت کننده داشته باش و بدانی که یکی از این دو دعوت کننده تو را دعوت میکنه به هلاکت، به فانی شدن، به بدبخت شدن، به بیچاره شدن، و یکی از این دو دعوت کننده، دعوت کننده دیگر تو را دعوت میکنه به نجات پیدا کردن، به باقی شدن، باقی ماندن، به حیات داشتن، و در سینه تو صورت دعوت کننده اولی حاصل بشه، ببینی این دعوت کننده اولی را داره تو را دعوت میکنه. به چه دعوت میکنه؟ به عذاب خدا، به عقوبت الهی، به فانی شدن، به جهنم، به ضرر همیشگی. فرمودن یکی از دو عامل ضرر، یکی از دو عامل ترس که شدت پیدا میکرد، ترس شدت تخریب بود، جهنمی که اگر از لحاظ مدت زمان بررسیش کنیم بی انتها هست. به قول مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، یک شخصی اگر خیلی گردن کلفت هم باشه، خیلی هم احساس الواتی بکنه، مثل اینهایی که خیلی احساس گردن کلفتی میکنن، ببینه یک عذابی را انتها نداره، چجور انسان جگر میکنه نزدیکش بشه، زهره انسان آب میشه، عذابی که انتها نداره، اون هم با چه شدتی؟ با شدتی که عذابهای این دنیا هیچ پیش این عذاب، عذابهای دنیا نعمت پیش این عذاب، راحت پیش این عذاب، عذاب به این سختی و بی انتها. ببینی در وجود خودت این دعوت کننده را که داره تو را به این عذاب همیشگی با این شدت و سختی داره دعوت میکنه. تنفرت نفسک من، چه میشه در تو، وجود تو چه اتفاق میافته؟ تو خود به خود فرار میکنی از این دعوت کننده، فرار میکنی. چجور از یک شیر درنده، یک شیر درنده در پیش اون عذاب آخرت، هیچ این عذاب درندگی این شیر، چجور فرار میکنیم؟ چجور خودمون را گم میکنیم؟ چجور اینجا تمام سعیمون را، همتمون را میکنیم از شرش نجات پیدا کنیم؟ میفرماد اگر ببینی، اگر برسی به این، به این باور، به این یقین، بفهمی این را که چقدر تو را هلاکت میکنه، چقدر تو را بیچارت میکنه، چجور از این فرار میکنی؟ تنفرت نفسک من و خافت على نفسها من طاعته و متابعته، میترسی بخوای این را متابعت کنی، این را طاعتش کنی، و هر عبد من طاعته و ترکت و الى داع الاخر. البته فرار میکنی از اطاعت این و به طرف دعوت کننده دیگر ره سپار میشی، مثل کاری که هر کرد رضوان الله علیه. هر چه کار کرد؟ چه دید در اون عرصه؟ هر در اون عرصه دید که مخالفت با سید و شهدا صلوات الله علیه، پیروی از یزید ملعون لعنت الله علیه، دید یعنی عذاب همیشگی، عذاب جهنم. خودش را از عذاب جهنم فرار داد، فرار کرد از عذاب جهنم. می‌فرماد این دو دعوت کننده در وجود تو هست. وقتی انسان متذکر بشه، بیدار بشه، این دو دعوت کننده را می‌بینه. در فرع فرمایش این بزرگوار علی الله مقامه، در فرع این بیان عظیم مطلب دیگری دارن که در رساله مبارکی علاج الارواح این را بیان می‌کنن در رابطه با همین موضوع، نوع همین موضوع. می‌فرماد که بزرگوار علی الله مقام خیلی اشخاص هستن که برای اینکه دنیاشون را، سختی‌های دنیاشون را، ناگواری‌های دنیاشون را، مشکلاتشون را برطرف کنن، به سراغ ادعیه میرن، به سراغ هرزها، دعاها، تعویضات، بخوان که مشکلاتشون را برطرف کنن. حالا یکی مثلا مشکلش این هست که به قول معروف یکی را سحرش کردن، از اهل و عیالش گرفتن. یکی را مثلا این هست مشکلش که خلاصه این را در حقش یک بدی کردن، یک سوء نیتی کردن، چش زخمی کردن، خلاصه مشکلات متعدد. میفرما شخص که میخواد از این مشکلات به واسطه دعاها پناه ببره، اشخاص به دو دسته تقسیم میشن در اینجا. بعضی ها میرن سراغ دعا نویس، میرن سراغ جادوگر که آقای جادوگر برای ما یک دعایی بنویس، یک نوشته تعلیم ما بده، یک تلسمی برای ما بنویس، یک کاری بکن که مثلا زندگیمون، این چیزی که از این زندگی میخوایم، مثلا این شوهر، این زن، یا مثلا فلان مشکل، این را برای ما به این دلخواه حل بشه. میرن سراغ شیطان، میخواد از شیطان فرار کنه. تعبیر بزرگوار این هست، میفرماد مثل شخصی که در بیابان دچار راهزن شده، میخواد از راهزن فرار کنه. میخوای از راهزن فرار کنی، آیا سراغ رئیس راهزنها میری یا پناه میبری به حجت خدا، پناه میبری به اون کسی که تو را از این راهزن نجاتت بده؟ میفرماد بعضی ها، بعضی مردم اینقدر احمقن و جاهلن، پناه میبرن به رئیس راهزنها، به رئیس دزها، که از دز این را نجاتش بده. مثال اون انسانهایی هست که به سراغ دعوت کننده شیطانی میرن، میخواد از شیطان فرار کنه، به سراغ رئیس شیاطین میره. میفرماد اگر خواستی فرار بکنی از بدبختی ها، از نکبت ها، از بیچارگی ها، هیچ وقت به شیطان پناه نبر، به خدا پناه ببر، به حجت خدا پناه ببر، به اون کسی پناه ببر که افسار این شیطان در دست اوست. میفرماد که افسار شیطان مثل افسار سگی که در دست یک صاحب سگ باشه، همینجور شیطان افسارش در دست حجت خدا صلوات الله علیه، خوندیم در موعظه شریفه. میفرماد که شیطان دوست داره که مؤمنین را هلاک کنه، میتوانه هلاک بکنه. همون عبارتی که آمدن جنها خدمت حضرت صلوات الله علیه عرض کردن، آقا اگر به ما اجازه بدی ما در رخت خواب اینها را هلاکشون میکنیم. شیطان آسان هلاک کردن ما برای شیطان. چه میفرماد بزرگ دین علالله مقامه بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام؟ میفرماد شیطان میترسه از امام زمان صلوات الله علیه، تو را اذیتت میکنه، ولی میترسه از امام زمان که بخواد تو را هلاکت کنه، چون امام زمان صلوات الله علیه پدرش را در میاره. پس انسان باید به حجت خدا پناه ببره، نه به رئیس شیاطین. پس این دو دعوت کننده نوعش در تمام مسائل موجود هست و این دو دعوت کننده در وجود ما هم برقرار هست. یک دعوت کننده میخوانه به متابعت محمد و آل محمد علیهم السلام، دست از سلیقه خودت بردار، دست از هوای خودت، از هوس خودت، از منفعتهای خودت بگذار، اصلا شخصیتت را پامال کنن، بگذار مالت بره، بگذار جانت بره، دست از خودت بردار، متابعت کن محمد و آل محمد علیهم السلام را. دعوت کننده دیگر میگه نه، بذار شخصیتت حفظ بشه، خودت سلامت باشی، جانت در امان باشه، نفعت در امان باشه، بچه‌هات سربلند باشن، همش به فکر این نیت این خودیه هست. دعوت میکنه به مخالفت با محمد و آل محمد علیهم السلام. میفرما شخصی که چشمش باز میشه، شخصی که به علم میرسه، جرأت نمیکنه، جرأت نمیکنه این دعوت کننده را که به سمت مخالفت، به سمت ظلمت دعوت کنه، دعوتش را اجابت کنه و به سمتش حرکت کنه. انشاءالله امام زمان صلوات الله و سلام علیه، انشاءالله حضرت توفیقمون بدن، چشمهامون را باز کنن و به توفیق خودشون حضرت خلاصه این افسار ما را بگیرن بکشن که هیچ وقت به این سمت مخالفت با امام صلوات الله علیه انشاءالله هیچ وقت حرکت نکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.